ساعت 14 به وقت ایران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طه‌پاس هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله نیمروزی رادیو فردا در این نیمروز چهارشنبه 29 آذر ماه. مروری خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران، به خصوص خواهیم پرداخت به واکنش‌ها به تایید حبس ابد برای حمید نوری. اما پیش از هر چیز بشنوید تازه‌ترین خبرها رو همراه با بنیامین صدر.
وقت شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. مجمع عمومی سازمان ملل شامگاه سه‌شنبه دیروز قطعنامه محکومیت نقض گسترده حقوق بشر از سوی حکومت ایران را با 78 رأی موافق، 30 رأی مخالف و 68 رأی ممتنع تصویب کرد. پیشنویس این قطعنامه حدود یک ماه پیش در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل به رأی گذاشته و تصویب شده بود. این قطعنامه با ابراز نگرانی از سرکوب هدفمند زنان ایرانی، شکنجه زندانیان سیاسی، مجازات‌های غیر انسانی و نقض گسترده حقوق اقلیت‌ها از جمهوری اسلامی خواسته به تمامی اشکال نقض حقوق بشر پایان دهد. در 4 دهه گذشته سازمان ملل 6 گزارشگر ویژه برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران تعیین کرده و در حال حاضر این مسئولیت در اختیار جاوید رحمان است. کمیته پیگیری بازداشت شدگان چهارشنبه با انتشار نسخه ای از کیفرخواست نهایی برای ماشالله کرمی، پدر دادخواه کرمی، میگوید برای او 5 مورد اتهام در نظر گرفته شده. بنابراین گزارش، آقای کرمی و 8 فرد بازداشت شده مرتبط با این پرونده به عضویت در دستجات به قصد اقدام علیه امنیت ایران، تبلیغ علیه نظام، اهانت به مقدسات، تشکیل گروه به قصد برهم زدن امنیت کشور و توهین به رهبر جمهوری اسلامی متهم شدند. ماشاءالله کرمی، پدر محمد مهدی کرمی، از اعدام شدگان اعتراض‌های زن زندگی آزادی سال گذشته در پایان مرداد ماه بازداشت شد. او پس از حدود 2.5 ماه زندان انفرادی هم اکنون در بند 15 زندان قزل‌حصار کرج است. اما سمیرا سبزیانفرد، قربانی کودک همسری، بامداد چهارشنبه به جرم قتل همسرش اعدام شد. خانم سبزیانفرد 32 سال داشت و مادر دو کودک 11 و 15 ساله بود. او متهم بود که در 19 سالگی با مشارکت خواهر و یک فرد دیگرش اقدام به قتل همسر خود کرده. اجرای حکم اعدام یک هفته به تعویق افتاد، اما بنابر گزارش‌های خانواده مقتول برای اجرای حکم اعدام پافشاری کردند. سمیرا سبزیانفرد نمونه‌ای از دختران در ایران است که در سن پایین مجبور به ازدواج شد و بعد قربانی مسائل خانوادگی و زناشویی شده است. آخرین گزارش مرکز آمار ایران که در ابتدای ماه جاری منتشر شد حاکی از آن است که بین سال 1400 تا 1401 خورشیدی بیش از 27000 دختر زیر 15 سال در ایران مجبور به ازدواج شدند. و اینکه ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، رأی دادگاه سوئد درباره حمید نوری را محکوم کرد و گفت جمهوری اسلامی از تمام امکانات خود برای آزادی او استفاده می‌کند. به گزارش ایرنا، ناصر کنعانی شامگاه سه‌شنبه گفت جمهوری اسلامی رأی دادگاه بدوی و تجدید نظر سوئد درباره حمید نوری را از اساس غیر قابل قبول می‌داند. دادگاه تجدید نظر سوئد دیروز سه‌شنبه حکم حبس ابد حمید نوری، دادیار پیشین زندان گوهردشت و متهم به دست داشتن در کشتار زندانیان سیاسی در دهه 60 خورشیدی را تایید کرد. این حکم با استقبال شماری از فعالان سیاسی و حقوق بشر روبرو شده است. جعفر سالاری نسب، مدیر عامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی، گفت پس از اختلال پیش آمده هم اکنون امکان استفاده از کارت سوخت در بیش از 90% جایگاه‌ها وجود دارد. آقای سالاری نسب تاکید کرده که هم اکنون روال سوختگیری در ایران عادی شده و سهمیه همه مالکان خودرو در کارت سوخت آنها محفوظ و کسی در این حوزه متضرر نشده است. چهارشنبه جواد اوجی، وزیر نفت جمهوری اسلامی، هدف عاملان حمله سایبری دوشنبه را عصبانی کردن مردم ایران عنوان کرده بود. در پی اختلال در خدمات رسانی در جایگاه‌های سوخت سراسر ایران، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی آن را به عوامل خارجی نسبت داد. همزمان یک گروه هکری موسوم به گنجشکک درنده که جمهوری اسلامی آن را مرتبط با اسرائیل توصیف کرده، در حساب خود در شبکه‌های اجتماعی مسئولیت ایجاد اختلال در سیستم سراسری سوخت رسانی را بر عهده گرفت.
سپاسگزارم از دست بنیامین صدر. شنیدید تازه ترین خبرهای ایران و جهان و در ادامه مروری داشته باشیم الان چه در مجله نیمروزی خواهید شنید. خواهید شنید درباره بازتاب‌های تایید حکم حبس ابد حمید نوری در سوئد. آقای نوری متهم به مشارکت در صدور و اجرای احکام اعدام‌های دست جمعی در سال 67 است. گفتگوی خواهید شنید با علیرضا آخوندی عضو پارلمان سوئد در این باره. در خبرها هم عنوان شد سمیرا سبزیان فرد کودک همسر متهم به قتل بامداد امروز چهارشنبه اعدام شد. در این رابطه بیشتر خواهید شنید. و در چند روز اخیر جنجال‌هایی به وجود اومده در رابطه با صدور مجوز برای انتشار کتاب جدید محمدرضا شفیعی کدکنی. یک مقام وزارت ارشاد هم پاسخ مبهمی داده در این رابطه. گزارشی خواهید شنید درباره این کتاب و جنجال‌ها و حواشی پیرامون اون. بازتاب تایید حکم حبس ابد حمید نوری از کارگزاران پیشین دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران در سوئد در بین مخالفان جمهوری اسلامی بسیار گسترده بوده و عموم مخالفان حکومت ایران با هر نگاه و عقیده‌ای از آن ابراز خوشنودی کردند. بنیامین صدر در گزارش نگاهی کرده به مهمترین واکنش‌ها به تایید حکم حمید نوری.
تایید حکم حبس ابد برای حمید نوری معروف به حمید عباسی دادیار پیشین زندان گوهردشت در سوئد موجی از واکنش‌ها را در داخل و خارج ایران در پی داشت. حمید نوری 62 ساله به اتهام مشارکت در بدرفتاری با زندانیان سیاسی و همچنین دخالت در اعدام‌های سیاسی دهه 60 به خصوص سال 1367 محاکمه شده بود. سه‌شنبه 28 آذر بلافاصله پس از اعلام رأی دادگاه تجدید نظر بیش از 450 تن از اعضای خانواده‌های دادخواه، کنشگران مدنی و زندانیان سیاسی پیشین در بیانیه‌ای اعلام کردند که این محاکمه پرونده‌ای را گشوده که در آن آمران و عاملان اصلی هشدار 67 معرفی شدند. به گفته آنها این رویداد نه تنها پیروزی بزرگی برای جنبش دادخواهی ایران بود که راه را برای پیشبرد اهداف این جنبش هموارتر کرده است. لادن برومند فعال حقوق بشر که پدرش عبدالرحمن برومند در جریان ترورهای سیاسی دهه 60 در پاریس کشته شده در حساب شبکه ایکس خود نوشت که محکومیت حمید نوری در دادگاه سوئد پیروزی بزرگی برای دیاسپورای ایرانی است که در 4 دهه گذشته برای مستند کردن جنایت‌های جمهوری اسلامی با هر نگاه و سلیقه‌ای تلاش کردند. اما در ایران و در تازه ترین واکنش مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی چهارشنبه گفت که حمید نوری بیگناه است و برای جمهوری اسلامی که بیش از 4 سال پرونده پر از مظلومیت او را دنبال کرده صدور این حکم مایه تأسف است اما قابل پیش بینی بود.
روز گذشته حکم از پیش نگاشته شده و دیکته گردیده تروریست‌ها علیه آقای حمید نوری در دادگاه کشور سوئد تایید و ابلاغ شد. این حکم خشن و خلاف حقوق مصرح بین المللی به وضوح نشان داد که سیستم قضایی سوئد کاملا توسط تروریست های نشاندار بین المللی شناسایی و مورد طعمه و طمع قرار گرفته.
جدای از واکنش‌های حقوق بشری مخالفان جمهوری اسلامی و اظهارات مسئولان جمهوری اسلامی، برخی مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی از جمله رضا پهلوی فرزند پادشاه پیشین ایران هم با تبریک به جنبش دادخواهی ایران نتیجه محاکمه حمید نوری را الگوی موفق دانستند که به دلیل فراموش نکردن نقض گسترده حقوق بشر شکل گرفته. شاهزاده رضا پهلوی در حساب‌های کاربری شبکه‌های اجتماعی خود از دادخواهان ایران دعوت کرد که حسابرسی به جنایت‌های جمهوری اسلامی در دادگاه‌های خارج از ایران را بیش از پیش پیگیری کنند. فراموش نکردن و پیگیری کردن عبارت‌هایی است که در سال‌های اخیر به ویژه پس از خشونت و سرکوب بی‌سابقه معترضان آبان 1398 و اعتراض‌های 1401 ایران بارها از سوی کنشگران معترض و چهره‌های سیاسی و بازماندگان جانباختگان تکرار شده است. در کنار این ابراز خشنودی مخالفان جمهوری اسلامی از رأی دادگاه استیناف سوئد درباره حمید نوری، نگرانی‌هایی هم درباره احتمال مبادله او با یک زندانی خارجی در شبکه‌های اجتماعی مطرح شده است. هرچند که به نوشته شماری دیگر از کاربران شبکه‌های اجتماعی حتی با چنین اتفاقی هم تغییری در ادامه مسیر جنبش دادخواهی در ایران تا رسیدن به پیروزی نهایی ایجاد نمی‌شود.
بنیامین سعد گزارش می‌داد در رابطه با بازتاب‌های تایید حکم حبس ابد حمید نوری دادیار سابق زندان گوهردشت کرج در دادگاه استیناف سوئد. در همین رابطه گفتگوی هم داشتم با علیرضا آخوندی عضو پارلمان سوئد و نظر او را در رابطه با این تایید حکم در دادگاه سوئد پرسیدم.
اولا خیلی خوشحالم که دادگاه سوئد تایید کرد اون حکمی که دادگاه قبلی صادر کرده بود، به خاطر اینکه جرمای خیلی سنگینی نوری متهم بود و شواهد خیلی واضح بود که ایشون نقش واقعا زشتی تو اتفاقات 67 داشتن.
و آقای آخوندی، مسئولان جمهوری اسلامی تهدید کردند که این اقدام سوئد در تایید حکم حمید نوری بدون هزینه نخواهد بود. این هزینه از دیدگاه شما چه مسائلی رو میتونه در بر بگیره؟
خب الان حداقل یک ساله که روابط سوئد و جمهوری اسلامی خیلی ضعیفه، خیلی خشم توشه و تهدیدهایی که جمهوری اسلامی میکنه یه واکنش رو قدم هایی که کشور سوئد برداشته، برای مثال واسه تو فهرست بردن سپاه پاسداران تو لیستای تروریستی. ایران داره سعیشو میکنه که هر جوری که میتونه به ما فشار بیاره که ما دست از کارامون برداریم.
و آقای آخوندی، در حال حاضر احمد رضا جلالی پزشک دو تابعیتی که متهم به جاسوسی هست و محکوم به اعدام در زندانهای جمهوری اسلامی به سر میبره، یک شهروند سوئدی هم بازداشت شده و در بازداشت جمهوری اسلامی هستش. فکر میکنین که تایید حکم حمید نوری تأثیری بر روند پرونده این دو تن داشته باشه؟
قاعدتا داره، نباید داشته باشه، به خاطر که ما دو تا شهروند ما بیگناه هم به عنوان گروگان گرفته شدن که باج گرفته بشه از طرف جمهوری اسلامی. قوه قضاییه سوئد کاملا مستقله و هیچ فشار سیاسی از طرف نه من نه کس دیگه تو این کیس انجام شده. دو تا دادگاه کاملا مستقلانه ایشون رو محکوم کردن به حبس ابد و شواهد زیاد بوده برای حکم ایشون.
و حالا با وجود تایید حکم آقای نوری در دادگاه سوئد، به نظرتون آیا احتمال داره که مبادله ای انجام بشه، چه حالا با آقای جلالی چه دیگر شهروند سوئدی که در ایران در زندان به سر میبره؟
ببین، دو قسمته، بستگی داره که اتفاقای هفته آینده چطور باشه. اولا که شروع بکنم که من چندین ماه شخصا دارم تلاش میکنم، هشدار دادم به وزیر امور خارجه و حتی نخست وزیر سوئد که این متدیکی که جمهوری اسلامی از سال 79 داره ازش استفاده میکنه باید جلوشو گرفت و هر چقدر ما باج بدیم این رفتار زشت رو اینا ادامه میدن. ولی در مورد خود کیس که بخوایم بگیم، ببینیم که وکیلای نوری این کیس رو میبرن دیوان عالی یا نه. اگه نبرن، سه هفته دیگه حکمش کامل میشه طریق قوانین سوئد. اگه ببرن، خب میتونه 9 ماه یه سال حتی شاید بیشتر از اینم تو دیوان عالی این کیس ادامه داشته باشه و این خیلی تاثیر داره رو کارهایی که دولت سوئد بدون اجازه پارلمان سوئد میتونه انجام بده. وقتی که حکم قطعی بشه، امکاناتی میتونه به وجود بیاد واسه دولت سوئد که همچین مبادله انجام بده. ولی من شخصا امیدوارم که همچین قدمی رو بر ندارن.
اگر حکم قطعی و نهایی بشه، این امکان مبادله به وجود میاد، یا اگر حکم قطعی و نهایی نشه؟
اگه بشه،
یعنی با وجود نهایی شدن حکم این امکان مبادله به وجود میادش؟
بله. ببین، بستگی به قوانین هر کشوری داره. قوانین سوئد اینطوریه که یک دولت میتونه با یه تصمیم دولتی یک نفر رو ببخشه، ولی برای بخشیدن این شخص نیازه که حکمش قطعی شده باشه. یه راه دیگه ای هم که حساس دولت اینه که تقاضا کنن که حبس ابد در ایران انجام بشه. البته ما میدونیم هم که اتفاقی نخواهد افتاد و تو این شرایط دولت میتونه همچین قدمی رو بخواد برداره. چیزی که میخوام روش تاکید بکنم این که با اینکه دولت سوئد همچین امکاناتی داره، من خیلی شفاف بهشون گفتم که همچین قدمی خیلی واسهتون گرون در میاد و از دیدگاه من و خیلی از ایرانی تبارها این قدم کاملا اشتباهیه و ما کاملا سعیمون خواهیم کرد که جلوگیری همچین مبادله انجام بشه.
علیرضا آخوندی بود، عضو پارلمان سوئد، در رابطه با تأیید حکم حبس ابد حمید نوری.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
سازمان حقوق بشر ایران از اجرای حکم اعدام سمیرا سبزیانفرد، کودک همسر متهم به قتل همسر خود، خبر داد. بر اساس این گزارش، این زن جوان صبح روز چهارشنبه 29 آذر در زندان قرچک ورامین اعدام شده است. قرار بود این متهم 22 آذر ماه اعدام شود که اجرای حکم برای یک هفته به تعویق افتاد. سمیرا سبزیانفرد که مادر دو کودک 11 و 15 ساله بود، 32 سال داشت و متهم بود که در دیماه سال 1393 هنگامی که 19 سال داشت با مشارکت خواهر 14 ساله خود و یک فرد دیگر اقدام به قتل همسر خود کرده. سمیرا سبزیانفرد نمونه ای از زنانی در ایران است که در سن پایین مجبور به ازدواج شده و بعد قربانی مسائل خانوادگی و زناشویی می شوند. بشنوید دیدگاه محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ، رو در رابطه با پرونده و اجرای حکم سمیرا سبزیانفرد.
سمیرا سبزیان مثل بسیار دیگری از قربانیان ماشین اعدام جمهوری اسلامی جزو ضعیف‌ترین اقشار جامعه بود. در مراحل مقدماتی این پرونده دسترسی به وکیل نداشت، توان داشتن وکیل انتخاب خودشو نداشت، چه بسا اگر یک وکیل خوب داشت در مراحل اولیه شاید میتونست حتی حکمش اعدام نمیشد حتی بر اساس قوانین جمهوری اسلامی. علاوه بر اون یک قربانی کودک همسری بود سمیرا، قربانی یک سیستم آپارتاید جنسیتی بود که به زنان حق مساوی نمیدند. ولی خب از همه اینها گذشته، اعدام برای هر کسی برای هر جرمی یک مجازات غیر انسانی است و جمهوری اسلامی از اعدام سمیرا و صدها نفر دیگری که تا حالا اعدام شدند در این سال، به عنوان ابزاری برای ایجاد ارعاب در جامعه و برای ادامه بقای خودش استفاده میکنه. در پرونده‌های قصاص جمهوری اسلامی میاد خانواده مقتول یعنی اولیاء دم رو سپر خودش قرار میده، چون اولیاء دم بالاخره اونها هم کسانی هستند که عزیزی رو از دست دادند، قربانی خشونت هستند خودشون. جمهوری اسلامی میاد اینا رو تبدیل به مجری یک قتل دیگه میکنه. من امیدوارم واقعا اولیاء دم اجازه ندن که جمهوری اسلامی اینطور ازشون سوء استفاده کنه، چون که با اعدام، با کشتن یک نفر دیگه، نه تنها به هیچ وجه این براشون تسلی بخش نخواهد بود، بلکه منجر به ادامه این چرخه خشونت میشه.
محمود امیری مقدم بود، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، ساکن نروژ.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در تازه ترین مورد تعلیق و اخراج دانشجویان در ایران، روز سه‌شنبه 28 آذر ماه، خشایار سفیدی، دانشجوی رشته موسیقی دانشگاه تهران، به اتهام برهم زدن نظم دانشگاه و اجرای دو تکنوازی برای کیان پیرفلک و آرمیتا گراوند از دانشگاه اخراج شد. احضار گسترده دانشجویان به کمیته های انضباطی و صدور احکام اخراج و تعلیق برای دانشجویان همزمان با جانباختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و اعتراضات 1401 آغاز شد و همچنان ادامه دارد. بیشتر بشنویم در این رابطه از کیانوش فرید.
خشایار سفیدی، دانشجوی رشته موسیقی دانشگاه هنر تهران، روز سه‌شنبه 28 آذر ماه از دانشگاه تهران اخراج شد. این دانشجو که پیشتر به مدت دو ترم از تحصیل محروم شده بود، به خاطر عدم تمدید سنوات به بهانه‌های آموزشی از دانشگاه اخراج شده است. خشایار سفیدی، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته موسیقی و ساز ایرانی در دانشگاه هنر تهران یکی از دانشجویانی است که همزمان با شروع اعتراضات زن زندگی آزادی به اتهام برهم زدن نظم دانشگاه و خوابگاه و به خاطر مسائل انضباطی کارت دانشجویش ضبط شد و دو ترم اجازه ورود به دانشگاه پیدا نکرد. خشایار سفیدی میگوید حالا هم حکم اخراجش خارج از انتظار نبود.
اتفاقی که افتاد بیرون از پیش بینی من نبود، کاملا قابل پیش بینی بود، اما خب طبیعتا حق تحصیل حق من بود که ضایع شد و اتفاق خوشایندی نیست. به هر حال من برای زحمت کشیده بودم و قطعا الان هم ناراحت هستم هم عصبانی.
آقای سفیدی دو هفته پیش نیست با انتشار یک ویدیو گفته بود بعد از بازجویی‌ها و تماس‌های مکرر حراست و رد کردن درخواست آنها برای همکاری و دادن اسامی اساتیدی که با معترضان همراه بودند، او از دانشگاه حکم تعلیق گرفت. خشایار سفیدی اما امروز با حکم اخراجی که در دست دارد تأکید می کند که اخراجش بازدارنده نیست و همچنان به فعالیت‌های هنری و اجتماعی خود ادامه می دهد.
اما این اتفاق منجر به انفعال من نخواهد شد. من فعالیت هنری و اجتماعی خودم رو ادامه میدم. این مبارزه هایی که شکل گرفت بیهوده نبود و یک هدفی داشت و داره و تا زمان که اون اهداف محقق نشه خب طبیعتاً مبارزه ادامه خواهد داشت.
او پیشتر نیز دو ویدیو از تکنوازی ستار در سوگ کیان پیرفلک و آرمیتا در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرده بود که ظاهراً در پرونده اخراج او بی تأثیر نبوده است. با هم به بخشی از تکنوازی او برای کیان پیرفلک گوش کنیم. حکم اخراج، صدور احکام تعلیق و محرومیت از تحصیل، ممنوع کردن دانشجویان و اخراج از خوابگاه‌های دانشجویی و محرومیت از استفاده از امکانات رفاهی دانشگاه و حتی در مواردی بازجویی و بازداشت از جمله مواردی است که مدیران دانشگاه‌های ایران در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی و در طی یک سال گذشته برای برخورد با دانشجویان معترض استفاده کردند. آمار و اسناد دقیق و رسمی اما از تعداد کسانی که با چنین احکامی روبرو شدند در دست نیست، چون بسیاری از این افراد به خاطر فشارهای امنیتی از رسانه شدن نامشان پرهیز دارند. با این حال روز پنجشنبه 16 دی ماه کانال دانشجویان متحد نوشت در این یک سال اخیر حداقل بیش از 1000 دانشجو ممنوع ورود و 600 نفر از تحصیل تعلیق شدند.
کیانوش فرید گزارش می‌داد در رابطه با ماجرای اخراج یک دانشجوی رشته موسیقی دانشگاه تهران به اتهام برهم زدن نظم دانشگاه و اجرای دو تکنوازی برای کیان پیرفلک و آرمیتا گراوند.
ما که نبودیم.
پمپ بنزینا بزن.
یعنی جایگاه‌های توزیع سوخت کشور مورد حمله سایبری قرار گیره.
آره همین.
آره چه وضعی، همه دنبال یه چیک بنزین توی صفای طولانی، اصلا وضعیتی بود. ما که نبودیم.
سرعت اینترنت
نه، یعنی آره، سرعت اینترنت موبایل در ایران به رتبه زیر رتبه زامبیا و موزامبیک و اوگاندا رسید.
به درک
تکبیر.
ما که نبودیم.
قیمت‌ها
بله، یعنی قیمت‌ها خیلی بالا رفت. موز کیلو 90 تومن، هندونه دونه 120. فرا رسیدن شب یلدا رو باید با هم تسلیت بگیم یا تبریک؟
تو شب یلدای منی.
ما که نبودیم.
شما
شما چیا دیدین و شنیدین؟ راستی واسه شب یلدا برنامه تدارک دیدین؟ اصلا حال یلدا دارین یا نه؟ شاید هم حالشو دارین پولشو ندارین. با همون تماس بگیرید تا در برنامه‌های این هفته شما هم سهیم باشید. چهارشنبه 29 آذر و پنجشنبه 30 آذر شب یلدا، هر شب 1 ساعت، 9 تا 10 شب همراه شما هستیم با ایستگاه فردا از رادیو فردا.
همچنان شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. چند روز پس از انتشار اظهارات یک مقام وزارت ارشاد درباره بررسی اشعار تازه محمد رضا شفیعی کدکنی، استاد ادبیات ایران، برای صدور مجوز نشر، یک مقام دیگر این وزارتخانه مدعی شده که این نهاد آثار او و دیگر نویسندگان را بررسی کیفی نمی‌کند. محمد علی مرادیان، مدیر کل دفتر توسعه کتاب و کتابخانه وزارت ارشاد، 27 آذر گفتگوی انجام داده بود با خبرگزاری ایسنا و گفته بود که نکته‌ای راجع به کتاب آقای شفیعی کدکنی نداریم، منتها کتاب دارد خوانده می شود. این اظهارات واکنش های منفی گسترده ای رو داشت و در پی اون یاسر احمدوند، معاون فرهنگی وزارت ارشاد، بدون اینکه اشاره و توضیحی بده درباره این کتاب، در شبکه ایکس نوشت: استاد شفیعی کدکنی از مفاخر ادبی ایران است. او هیچ محدودیتی برای انتشار آثارش ندارد. پروانه وحید منش گزارش می دهد.
مجموعه شعر تازه‌ای از محمد رضا شفیعی کدکنی، شاعر پرآوازه و استاد سرشناس ادبیات، در بایگانی وزارت ارشاد مدت هاست متوقف مانده است و محمد علی مرادیان، مدیر کل دفتر توسعه کتاب و کتابخانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دلیل این امر را ایجاد تغییرات در گروه شعر این وزارتخانه عنوان کرده است. به گفته محمد علی مرادیان، این کتاب نه تنها برای اعضای هیئت نظارت ارسال شده، بلکه به چند نفر از اهالی شعر نیز کتاب را دادند تا بخوانند و نظرشان را درباره کتاب بگویند تا درباره آن تصمیم گیری شود. محمد رضا شفیعی کدکنی پیش از این مجموعه های شعری نظیر زمزمه ها، شبخانی، از زبان برگ، در کوچه باغ‌های نیشابور، بوی جوی مولیان، از بودن و سرودن و مثل درخت در شب باران منتشر کرده است.
هیچ می‌دانی چرا چون ما در گریز از خیشتن پیوست می‌کنم، زن که بر این پرده تاریک این خاموشی نزدیک اون چه میخواهم نمیدیدم، اون چه میدیدم نمیخواهم.
مشخص نیست افرادی که قرار است درباره اشعار شفیعی کدکنی نظر بدهند در چه سطح و جایگاه ادبی قرار دارند. مسئله بررسی آثار شفیعی کدکنی در گروه شعر وزارت ارشاد با واکنش‌های بسیاری در شبکه‌های اجتماعی روبرو شده و بسیاری بر این نکته تأکید کردند که چه کسی بالاتر از شفیعی کدکنی در فضای ادبی ایران در حال حاضر وجود دارد که بتواند روی آثار این استاد ادبیات فارسی نظر کارشناسی بدهد. عباس عبدی، فعال سیاسی و سردبیر پیشین روزنامه سلام، نیز در پستی در شبکه اجتماعی ایکس با انتقاد از این رویه نوشت که پس از کدکنی نوبت به مولوی و حافظ و سعدی هم میرسد. غافل از اینکه سانسور و صدور مجوز برای گنجینه‌های ادبی زبان فارسی تازگی ندارد و در 44 سال گذشته برخی از مهمترین آثار ادبیات کلاسیک ایران چون دیوان رباعیات خیام، کلیات سعدی، مجموعه آثار عبید زاکانی، ایرج میرزا، عارف و میرزاده عشقی با سانسور منتشر شده و ابیات و یا اشعاری از کتب این شاعران و نویسندگان حذف شده است. در سال 1390 نیز در نسخه اصلاح شده جدیدی از خسرو و شیرین نظامی گنجوی، مسئله به خلوت رفتن خسرو و شیرین در آغوش کشیدنها و دلدادگیهایشان از سوی وزارت ارشاد وقت با سانسور مواجه شد و در میان منتقدان ادبی و شعرا انتقادهای بسیاری را برانگیخت. سیمین بهبهانی، شاعر فقید ایران، در همان زمان در گفتگو با نشریات ایران سانسور ادبی در کشور را خفه کردن صدای مردم از سوی حاکمیت عنوان کرد. دفتر توسعه کتاب و کتابخانه در وزارت ارشاد جمهوری اسلامی آبان ماه امسال از راه اندازی سامانه‌ای برای نظارت مردم بر کتاب‌ها با هدف پالایش و سالم‌سازی محتوا خبر داده بود. این دفتر در اطلاعیه‌ای از همه از جمله کتاب فروشان، کتابخانان و والدین خواسته است تا موارد مغایر با ضوابط نشر را برای بررسی دقیق‌تر، برخورد و جبران در سامانه نظارت مردمی بر آثار منتشر شده گزارش کنند. این سامانه در حالی راه اندازی می شود که بیش از 4 دهه حکومت جمهوری اسلامی در ایران هر کتابی برای چاپ و انتشار نیاز به مجوز رسمی وزارت ارشاد و عبور از سد سانسور دارد.
با شنیدن گزارش پروانه وحید منش به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا رسیدیم. سپاسگزار از همراهیتون. وقت بخیر.